بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. شب ميلاد امام سجاد علیه السلام است و فضام الحمدلله شاده و و من شما عرض کنم که ما هم در محضر رساله حقوق امام سجاد علیه السلام هستیم و خدا رو شاکریم که این توفیق رو داد در محضر کلمات نورانی امام سجاد علیه السلام باشیم و این بحث ما مزین و منور به نور وجود حضرت سید الساجدین به حمد الله و بنا داریم که کلمات امام سجاد رو با هم یه مقداری بفهمیم، تلاشمون بر اینه. مطلب البته زیاده، این سه شبی که داشتیم امشب تموم میشه و شب میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام میشه جلسه بعدیمون ظاهرا، بله، و شب نیمه شعبان هم میشه جلسه بعدیش. بحث حق گوش رو تو این دو جلسه انشالله ادامه خواهیم داد. امام سجاد علیه السلام فرمودن که حواست به گوشت باشه، چون گوش دروازه ورودی قلبه. از باب اهمیت و ارزش دله، هیچی معنازه قلب در انسان ارزش نداره. قلب یعنی همون جایی که همه دریافتی های ما اونجا جمع میشه و تبدیل میشه به ملکات ما، تبدیل میشه به شاکله ما، تبدیل میشه به شخصیت ما، تبدیل میشه به ابدیت ما. حواست باشه هر چی بگیری میشه ابدیتت، هر چی ببینی میشه ابدیتت، هر چی بشنوی میشه ابدیتت، هر چی فکر کنی میشه ابدیتت. خصوصا روی گوش خیلی انسان به حواس جمع کنه. اگر گوش دنبال لحن بود، قلب دچار لهو میشه. در قرآن واژه خیلی تندی داریم، میفهمن لاهیتن قلوبهم، یه ده هستن اینا دلاشون دنبال لهوه. در اول سوره مبارکه انبیاء که ما تو بحث سوره انبیاء نو مقداری صحبت کردیم در موردش، یکی از بیماری های دل، بیماری های قلبی آدمایی که دل سالم ندارن اینه که لاهیتن قلوبهم، دل دنبال لهوه. لهو واژه معادل، یعنی معادل فارسی عرفی محاوره رایجش میشه سرگرمی. لهوی که در قرآن گفته میشه سرگرمی. تو سوره مبارکه لقمان میفهمه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیذل عن سبیل الله. بعضی دنبال حرفای لهوند، حرف لهو باعث گمراهی میشه، از خط درت میاره، از سبیل خدا در میای، از سبیل حق و حقانیت و حقیقت در میای، میفتی تو سبیل سرگرمی. سبیل سرگرمی اسمش سرگرمیه، باطنش سردرگمیه. آدمی که دنبال سرگرمیه در واقع مشکلش مشکل سردرگمیه، نه مشکل سرگرمی. آدمی که از درون لبریزه نیاز به سرگرمی نداره، همه دنیا برای سرگرمیه. لذا تو روایت میفرماید که نشاط مومن و سرگرمی مومن نماز شبه. خیلی بامزه است. البته نه اینکه ما مطلقا سرگرمی نداشته باشیم، سرگرمی خوبه. آدم اگر حقیقت رو بیاره در سرگرمی بتابونه خیلی اتفاقات میفته. خیلی از سرگرمی میشه استفاده کرد برای اینکه آدم حق رو نشون بده و حق رو پیش ببره. خدا حفظ کنه برادر عزیزمونو جناب آقای علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، امروز تماس گرفته بود با ما، و آقای دکتر علیرضا دبیر قهرمان المپیک. حالا از سلبریتی ها بعد گفتیم، سلبریتی خوبم معرفی کنه. یه جمله جالبی گفت، حالا حرف زیاد زدیم. یکی از نکات جالبی که گفت این بود، گفت من سال 79 که المپیک طلا گرفتم رفتم خدمت آقا، بعدش خدمت رهبر انقلاب، گفت که من عادتم این بود که وقتی مثلا میزدم حریفو و پیروز میشدم تو مسابقه دستام میبردم بالا به عنوان شکر. بعد گفتش که آقا من فهمیدم که تو این دستاتو که بالا میاری وقتی که پیروز میشی پرچم ایران رو دوشت دستو میاری بالا به نماد شکر، این کار 4000 سخنرانی 4000 آخوند رو میکنه. گفت خیلی من ریختم به همون چیزی که آقا من گفت و هم بسه همینم تماس گرفته بود که ما تو کشتی چیکارا میتونیم بکنیم و برای مشورت و گفتگو که مثلا فدراسیون ایده و فلان و هم و مقداری از کاری هم که کرده بود که حالا بعضیشون شاید راضی نباشه، ولی میگم از باب این که حالا حرفای خصوصی با ما زد بعضی چیزاشو که طالب کسی نگفتم، ولی حالا بعضی که نشرش خوبه و مفیده یکیشو میخوام بگم. گفت من صبح که میخوام بیام بیرون دو رکعت نماز میخونم، نماز امام زمان، و میگم من سرباز شما، من تو کشتی سرباز شما، من چیکار باید بکنم؟ و من طلامو نمیدونم از حضرت زهرا دارم و نمیدونم مثلا تشک کشتی رو برای اینکه بچه‌ها چیزشون نشه رو هر تشکی یه روزه میخونیم که مثلا بچه‌ها سر کله‌شون چیزشون نشه، خیلی از این حرفا. خب این سلبریتی که وقتی آدم حرف میزنه دلش باز میشه، غم از دلش در میاد که حالا بحثا رو پیگیری میکنه، محبت داره. من شما عرض کنم که این میشه استفاده از سرگرمی برای نشون دادن حق. وقتی شما پیروز میشی و شکر میکنی، سجده شکر میکنی، اینا برندسازی، اینا نمادسازی. یا یه وقتی آقا فهموندن که وقتی ما یه دختر محجبمون میره رو سکوی قهرمانی میسته و طلا رو میدازن به گردنش، این کار 10000 تا کتاب و سیدی و فیلم و فلان اینا برای ترویج حجاب و در مقابل افسانه سرایی هایی که میکنن در مورد حجاب، این کار همه اینا رو میکنه. شما میخوای بگی اینا یه مش آدم تو سری خورن، زناشون رو اینجوری با دیکتاتوری تو خونه تو پستو نگه میدارن، همه امولن، هیچی حالیشون نمیشه، زنا بیفرهنگن فلانن، یه هم یکی نشون میدی این دختر جوانی که تو این مملکت کار کرده را به بالاترین مقامات ورزشی رسیده، مقامات اجتماعی، مقامات سیاسی کامل براش مهیا بوده، هیچ کی زورش هم نکرده با اختیار، وقتی هم که انتخاب کرده همه اسباب براش فراهم کردن. این میشه استفاده از سرگرمی برای نشون دادن حق. این لهو، لهو خوبه، لهو حقه، چون در واقع لهو نیست، سرگرمی نیست. اون سرگرمی که از سردرگمی در میاد، این از تشویشه، اصلا کاری به حقم نداره. همه زندگی همینه کلا، همش میدونی باید کلا یه حوصله‌اش سر رفته، میدونی چی میگم؟ همش باید یه کسی یه چیزی بگه، یه کاری بکنه، همش. لذا یکم مصادیق لهو و تو روایات ما قنا دونستن. من وارد خود بحث قنا مستقیم نشدم، بحث قنا رو بخواییم مستقیم وارد بشیم خیلی بحث دامنه داریم. ما خیلی گیرم تو خود قنا نیست، موسیقی رو خود رهبر انقلاب موسیقی گوش میدن، امام موسیقی گوش میدادن، بعضی بزرگان ما دیدیم، یکی از آقایون از بزرگان تو ماشین که میشینن، من اسم نمیارم چون خوانندش خیلی آدم علیه السلامی نیست، یکی از رفقا میگفت که تا ایشون میشینه میگه که از این تصنیف های فلانی چی داری روشن کن. آره بعد میگه که دیگه همش تو ماشین، اونم قالب قرار اشعار حافظ و مولوی و اینا میخونه و ایشون هم صفا میکنه. و اصل خوندن، صدای خوش، بزرگان تو جلسات خصوصیشون اشعار حافظ میخوندن. مرحوم آیت الله یعقوبی رو حالا به عنوان کسی که میشه اسپیارم، چون بخیرشون نمیتونم اسپیارم فعلا و خدا کنه نتونم هیچ وقت اسپیارم، چون یعنی اسم آوردنش منوط به اینه که ما بعد از اینا زنده باشیم، خدا نکنه این اتفاقی بیفته. مثلا مرحوم آیت الله یعقوبی تو جلساتشون داشتن افرادی رو حافظ میخوندن، دیوان وفایی میخوندن، و اصلا شما وارد این جلسه میشدی فهمی که مثلا یه بزمی، مثلا انگار یه جلسه فضای خاصی داشت، اون شعر خوندن و اون آوا و اون نوا و مثلا یه حال و هوای عجیبی. خب اینا که اصلا بد نیست، حتی استفاده از موسیقیش به نحو معقول منطقی و فلان و ایناش. مسئله چیه؟ مسئله که تو روایت علیه قنا حرف زدن لهوه، یعنی مصداق یکی از مصادیق لهو قنا رو دونستن. زندگی بر مبنای سرگرمی خیلی خیلی فاجعه است و خیلی خطرناک. هنری هم که برای سرگرمی باشه خیلی خطرناک. من کتابی که دیروز میخواستم بیارم بخونم براتون که الانم آقا یادم انداخت وارد شد، خدا خیرش بده، کتاب خوبی است، البته اینا که قاعدتا دست شماها نمیرسه، کتاب دانشگاهی هم هست البته این، و خدمت شما عرض کنم که در رشته هنر این کتاب رو میخونن، هم مربوط به فلسفه و کلام هم مربوط به هنر، تو هر دو تا رشته ظاهرا خونده میشه. زیبایی شناسی در آثار ابن سینا شیخ اشراق و صدرالمتالهین دکتر حسین هاشم نژاد. البته سفارش به خوندنش نمیکنم ولی بدونی همچی کتابی هست. و خدمت شما عرض کنم که مطالب خیلی خوبی داره، نگران نشی از صرفه ها نترسی. آره مشکل نداره. خدمت شما عرض کنم که چند جاش مطالب خیلی خوبی داره، مثلا به این بحث هنر برای هنر که خیلی رایجه، میگه که افلاطون به هنر محض یعنی هنر برای هنر غالبا نگاه منفی داشت. آدم حکیم یه حرف خیلی مسخره است، هنر برای هنر خیلی حرف رایجه، یک مبناست، یعنی نوعاً تو فیلمسازی ما، تو شعر، تو رمان، مجسمه سازی، تئاتر، توی اقسام و شقوق مختلف هنر استدلال همینه، هنر برای هنر. بابا ما مصرف کننده ایم، اینا تبدیل میشه به شخصیت من، تبدیل میشه به ابدیت من، تو چه خوراکی داری به من میدی؟ آدم یه خوراک یه پاستیلشو وقتی میخواد بخوره 500 بار اینا چک میکنه از کجاست، تاریخ انقضا داره نداره، کی درست کرده، تایید داره این، یه آلوچه از در مدرسه نمیخری، نمیدونم یه فلافل از هر قبرستونی آدم نمیخره، این میخواد تبدیل بشه به 40 روز 40 قطره خون 40 روز باد بشه، مثلا 40 قطره 40 روز دیگه، چون هر لقمه که میاد 40 روز تو بدنه 40 روز میخواد باد بشه، این همه دلسوزی میکنی، یه چیزی میخواد بشه ابدیتت، همه اینایی که میشنوی میشه ابدیتت، میشه ابدیتت، تا ابد داری اینی که شنیدی رو، میشه شخصیتت، خود میشه فرمت، با تو یکی میشه تا ابد. این هنر برای هنر یعنی چی؟ بعد در مورد این که خب خاصگاه هنر خیاله، که اینم نکته خوبی است که دیروز اشاره کردیم. یه نکته خوب دیگه که اینجا هست اینه، میگن که بر اساس تعالیم و مضامین متعالی دینی، فلسفی و عرفانی اسلام میشه گفت خلیفه خدا بودن یا مشخصاً مظهر اسم احسن الخالقین حق تعالی بودن هنرمند منشأ هنره. هنرمند کسی که مظهر اسم احسن الخالقین باشه، البته منشأ هنرهای فاخر، چون بعید نیست که منشأ برخی از هنرهای نازل همون گرایش نفسانی به لهو و لعب باشه. اینم یه نکته خوب. بعد در مورد عنصر خیال که یه بخش دیگریست اینجا نکاتی گفته، یه نکته خیلی خوب که حالا آقا روزی شما روزیمون کردی امشب، من می‌خواستم نکات دیگه‌ای بخونم ولی اشکال نداره، اینم بالاخره جناب ملا صدرام حق به گردن ما زیاد داریم، بزرگوار، از ایشون هم ذکر خیر بکنیم. در مورد هنر و حکمت ببینید اینا این تعابیر، میگه آقا ما سر عزیزی پرسیده بود که تنگ بحثا رو گوش داده بودن که آقا ما یعنی فوتبال نبینیم، سریال نبینیم، اگه کلن سریال دیدن دعب آدمه، این خیلی بده. امام رضا علیه السلام به یک کسی اسم آورده بودن سریالی رو، هم تازگی ها فهمده بودن اینو نبین، یه غرضی هم فهمده بودن که همین مثلا تای تیتراج سریالش مثلا میگه که بچگی توپ چلتیکه بودم، مثلا این شعرش میگه که چی؟ شعرش رو بخون از اول، شعرش چی بود؟ میگفتش که من برم هیچکی تنها نمیشه، بغض ابری برام وا نمیشه، تفلکی مادرم بعد من حتما افسرده میشه. یعنی شما اینا رو بنویس، برو تو ایستگاه اتوبوس وایسا، بگو من این دستم سوار اتوبوس هم میکنی، هیچی ندارم غیر از این، سوار اتوبوس هم کن، یعنی برگر از من بگی سوار اتوبوس هم کن، یه جای اون زیر اون باتری و اینا هم شده میشینم، سوار اتوبوست نمیکنم، ولی طرف میلیون گرفته که این شعر رو گفته. و حساسیتی نیست، آقا شعر خزعبلات از سر تا ته، مثلا بچگی توپ چلتیکه بودم، بقیه چیه؟ آخر اون کوچه که چی بودم، من هی میشستم اینا فکر میکنم چی میخواد بگه. امام زاهر علیه السلام به اون آقا گفتن که اینو نبین، این سریالشو نبین. تا اون سریالش که دیگه اون واقعا خدا وکیلی خوب بود، یعنی حرفی داشت برای گفتن. مثلا اینا نبود که مثلا حرف برای گفتن ندارن، مثلا نخوشو نمیدونن. مثلا الان بعضی رفقا میگن که ما میریم تو فضای سریالشون درگیریم دیگه، مثلا میگه آقا الان خوب شد دیگه، شما جلسات اولش مثلا نقد میکردین، الان که دیگه این مشکلاتو نداره بزن به کوی نداره. الان قسمت دیشب این سریال من نگاه نمیکردم، سر این بحث که افتادیم توش مجبور شدم بعضیش نگاه کنم، چون با نگاه عمیق‌تر و اینکه خدا وکیلی دنبال نقطه مثبت میگردم، یعنی آخرم میخوام بفهمم که هدفش چیه، این من قانع بشم. بعد یه چیزی دیدم دردم اومد، بعد دیدم کسی دردش نمیاد بیشتر دردم اومد، خیلی احساس خطر کردم. مثلا یه جاییش میگه که این فلانی توی چیز به پسرت گفتن لخ شو. خب این ایهام داره و بعد زشت آدم با خانواده نشسته خجالت میکشه فلان. معمولا منکرهای ما ایناست دیگه، اینجا حساسیت نشون میدیم و بده و اینا. این اصلا من حساس من نشدم، نمیدونم حالا مشکل از بنده است. من اونی که خیلی منو ریخت به هم و اعصابم خرد کرد این بود، اینجاش بود. یه دفعه تو سرویس بهداشتی زنگ میزنه به دایی که حالا مثلا حالا فضای سریال به این نحوی داره میره و این داره به این نحو دیگه میبره، مثلا او توهمی داره، این داره با او یه دیالوگی میکنه بر اساس توهمش. بعد خیلی احساس خطر کردم، یعنی اینجاها ببین نگاهام باید متفاوت بشه. میگه که من فقط برای اینکه لج تو رو در بیارم، تو انقدر منو کوچیک کردی، تو انقدر منو ضایع کردی، تأخیر کردی، مضمون حرفش این برای اینکه تو دهن تو بزنم رفتم موفق شدم. و دایی هم ساکت میشه و هیچ هم سریال نسبت به این واکنش منفی نشون نمیده، یعنی حرف تو ذهن من تثبیت میشه. آیه قرآن میگه چرا عرق خوردن بده؟ چرا عرق خوردن بده؟ شما بگید قماربازی چرا بده؟ اگه تو این سریال عرق میخوردن چند نفر واکنششون داده؟ خیلی عرق خوری میشد بدون هیچ چیز بدی، یعنی تو همون عروسی مثلا تو مجلس که گرفته بودن عرق میوردن میخوردن، هیچ کم رد نمیکرد، هیچ کم واکنش منفی نشون نمیداد. میگه عرق خوردن بده چون یرید و ان یوقع بینکم العداوه و البغضاء، شیطان میخواد بین شماها دشمنی و نفرت بندازه، برای همین من عرق خوری رو حرام کردم. عرق تو این سریال نیست ولی نفرت رو کم کنیه، پوزنی، اینایی که عرق خوری و قمار به خاطرش حرام شده هست، عرق خوری و قمار نیست. و این میشه اصلا یه نقطه برای پیشرفت، انگیزه برای پیشرفت. شما نمیدونین چی کار میکنه با فرهنگ و فکر مردم، نمیدونین دردهایی که فهمیدن، این نمیدونی با قلب مردم چه میکنه، چه رذایلی پمپاژ میشه مردم، انگیزه پیدا میکنه برای اینکه روی فلانی رو کم بکنه، تحقیرش کردن فلان کردن. یکم باید نگاهمون عمیق‌تر بشه، قرآنی بشه، مبنا دست اون باشه. خیلی اینا مهمه، خیلی مهمه. مبنا اگر آدم داشته باشه، مبانی، یعنی فکرمون اگه قرآنی بشه، بر مبنای حقیقت کار بشه تو فکر ما، این جلسات، هیئت، فلان، اینا برای همینه دیگه. خیلی عوض میشه، نوع تحلیل همون عوض میشه، تحلیل آبکی در میاد، هزار تا خوبی هم داره، ولی یه همینی یه چیزی داره اون وسط به من قله، به من هدف. مثلا میگه هدف این سریال چی بود؟ که نشون بدم باید انگیزه داشته باشی، میتونی پیشرفت کنی. خب انگیزه چی؟ همین که روی فلانی رو کم کنی. بعد داییت اونم اونجوری میزنه پرپرش میکنه، اونجور توهین، احترام به بزرگتر و اون فلان و ایناست ماجرا. حالا میخوام عرض بکنم اگه کسی با حکمت سرگرم شد، پس این دود از اون که مثلا سریال نگاه نکنیم، اگه ده به اولیت میخواد به سریال دیدن و فوتبال دیدن و اینا باشه بد، کلا نگاه نکنیم نخیر. رهبر انقلاب منتشر کردیم، شوفم من سریال های نوروز سال 70 نشسته بودم همه نگاه میکردم، شو سریال کلا زیاد نگاه میکنه، فیلم هم زیاد نگاه میکنه طول هفته،
ایرانی،
خارجی، مختلف. بعد خدمتتون عرض کنم که کتاب که اصلا یه چیز وحشتناکیه، چون قبل خواب، چون نفر اول تندخانی هم هست ایشون در مؤسسه نصرت و 4500 تا فکر کنم کلمه رو ایشون میخونه و خدمت شما عرض کنم که 3000 کلمه. بله ایشون قبل خواب هر شب یه کتاب 300 صفحه رو میخونه، مثلا یه چند دقیقه که میخواد بخواب چشش سنگین بشه یه کتاب 300 صفحه میخونه میخونه. مال اون موقع بوده، شاید بیشتر شده، مال 70ه. بله الان مثلا بیشتر شد. بله خدمتتون عرض کنم که کتاب خوندنشون وحشتناک، فیلم دیدن و بعد دیگه کارهای دیگه مختلف. بعد ولی نگاه چیه؟ ببین یه وقت هست میشینیم یه حوصله همون سر رفته، یه سریال نگاه کنیم، خستگی در کنیم، یه داده قماله بشینیم بلا بشینیم، به این به درد نمیخوره، این سقوطه. بشین نگاه کن، تحلیل کن، عصر جدید نگاه کن. چون اون برنامه ستاره ساز رو من داشتم نگاه میکردم، برنامه فوتبال بود، خیلی نکته داره، خندوانه. نه برای اینکه بشینیم بخندیم، این دارت بازی میکنه، تق میزنه، میام ده دوباره میره. آدم خیلی وقت خول باشه، خب یعنی چی؟ دارتش افتاد در مثلا خودم وسط، خب به من چی گیره؟ من اومد الان اون که خیلی گیرش اومده، تو میدونی دقیقه چقدر داره میگیره اون بزرگوار از صد جا؟ اون خیلی گیرش میاد اصلا دارتی که داره بازی میکنه، تو چی گیرت میاد از دارتی که اون بازی میکنه؟ وقتی که داری میدی تو این دقایق که قوقایی میشه کرد تو ثانیه به ثانیهش، پولم که از جیبت به نحوی داره میره، از بیت المال دیگه، چون اسپانسرای حمایتی این معمولا از بیت المال تامین میشن، فلان بانک و فلان اینا که از جیب عمهشون که نمیارن، که از بیت المال تامین میشن دیگه، از پول مردم، از جیبت هم که داره میره، بعد نشستی هر رو کرم میخندی، اون فلان بازیگر میخواد 2 دقیقه بیاد رو آنتن در مورد کرونا حرف بزنه، میگه 30 میلیون میگیرم، بعد میاد تو هر رو که کف میزنی و فالو میکنی، یکم تو جریان باش، برو اون شکلت بشم بفهم چی به چی، کی به کیه. بعدش خب چی گیرت اومد؟ نمیشینم نگاه کنم که مثلا این داره بازی میکنه از چه جالب، مثلا اینا میبرن توی ادا بازی کی اول میشه. یه سری به قول ما طلبا میگیم ارتکازات، یه سری ارتکازات تو فکر جامعه است، تو فکر این افراد، یه سری اتفاقات تو لایه های عمیق‌تر داره میفته، میشینم اونا رو شکار کنم. مثلا مقاله‌ای که در مورد دموکراسی و در مورد خندمانه نوشتیم که ماجرایی که رأی گیری کردن و رأی‌ها چی شد فلان، نه که دموکراسی از سقیفه تا خندمانه، مقاله‌ای که نوشتیم و هست و منتشرم شد به لطف خدا، یهو شما می‌بینید که آقا این توی اتفاقی با وجدان آدم‌ها یهو یه چیزی همه دارن اعتراف بهش می‌کنن به طرز خیلی جالبی و کسی هم حواسش بهش نیست. مثلا تو ستاره ساز آخرش اومد گفت که ما مثلا رأی و این 4 تا داور نسبت به رأی مردم شاکی بوده که چرا باید ما به رأی تو بذاریم، تو که نه تخصص فوتبالی داری نه بعد بر اساس احساسات رأی میدی. اینو نشون میدن که خونش مثلا روستایی محرومه، تو احساسات عواطف جریحه دار میشه به این رأی میدی. یادتونه بعضی داورها تو اون فینالش قانع و راضی نمیشدن به اینکه این بعد به رأی مردم بیاد. این خیلی تو اینا نکته است، داره زیر دموکراسی رو میزنه. اون که فلسفه سیاست خونده میشینه اینو نگاه میکنه که همینا رو در بیاره به حالی کنه به افراد عالم با این مثالهای جزئی و شفاف، با تحلیل، با فکر، با حکمت، با عمق. اگه آدم به وقایع نگاه کنه، از آدم عمیق که کلا نمیشه 24 ساعت نگاه کنه، وقت اینا رو نداره، گذرا گاهی اگه بخواد همه نگاه کنه دیگه عمیق نمیشه، سطحی میشه. اونی که عمیقه میشینه عمیق نگاه میکنه. اینایی که اینا میخندن یه جایشو هر رو که میخنده که بقیه دارن گریه میکنه، یه جایشو همه دارن میخندن گریه میکنه، چون 4 تا لایه عمیق تر از این ماجرا داره میبینه، به یه جای دیگه داره منتقل میشه. عرض من روشنه؟ این مطلب داشته باشید از جناب ملا صدراست که روایت هم هست، ظاهرا روایت از امیرالمومنین هم هست. خیلی آقا این فوق‌العاده است، خیلی خیلی قشنگه، به نظرم آن قرارالحکمه. من تفکه بالحکمه لم یعدم اللذه، کسی که تفکه یعنی میوه، فاکهه، کسی که میوهش حکمت باشه، میوه حکمت نصیبش بشه، این هیچ وقت لذتش تمام نمیشه. میگه حوصله‌ام سر میره. آدمی که حوصله‌اش سر میره آدم غیر حکیمه، آدم حکیمیش و حوصله‌اش سر میره. از یکی از فرزند یکی از بزرگان، یکی از اساتید، یکی از همونایی که گفتم ایشالا ما بعد ایشون زنده نباشیم، از آقازاده‌شون پرسیدم که شما مسیر طولانی که با پدر میرید مثلا از اینجا میریم فلان شهر مثلا 12 ساعت راه، تو راه چی کار میکنی؟ سوال بود برام. تو ماشین که میشینی چی کار میکنی؟ رادیو گوش میدین، مدحی گوش میدین، سخنرانی گوش میدین، آجا چی کار میکنی؟ گفت که هیچ، ساکت. گفتم که مثلا مدحی اینا نمیذاری؟ گفت چرا؟ گفتم خب آجا چی کار میکنم؟ گفت آجا میگن خاموشش کن. گفتم سخنرانی چی؟ گفت آجا میگن خاموشش کن. گفت یکی دو بار سخنرانی خود حاج آقا رو گذاشتم فقط اونو گوش کرده، بقیه رو میگه خاموش. آدم که به حکمت برسه احساس میکنه اینا مزاحمن براش، او یه دریایی در درونشه داره قلقل میزنه همینجور میریزه بیرون که اصلا از بیرون وقتی صدا تلویزیون مزاحمشه این داره دریا در میاد ببینید چی میگه. تو چی میخوای؟ من اینجا خودم 500 کیلو دارم، این که تو یه قطرهشو میخوای بدی اینجا داره شره میکنه. عرض من روشنه؟ این اثر حکمت ها، این اثر مراقبت گوشه ها. گوششو امیرالمومنین در خطبه متقین فرمود وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم، گوشاشون رو وقف کردن متقین برای علم نافع. فقط چیزی رو میگه، اول یه پردازش میکنه چقدر به درد من میخوره، چه خاصیت داره، کدوم مشکل منو حل میکنه. اگه در مقام اخذ گرفتن میگه خب کدوم مشکل تو الان کدوم مسئله منو داری پردازش میکنی، کدوم مسئله من میخوای حل کنی، مگه اینکه خودش بره تحلیل کنه، خودش میشینه نگاه کنه مسئلهشو میدونه، میره میخواد پیدا کنه پاسخشو، او نمیده به این پاسخا. این در مقام نقده، در مقام تحلیله، در مقام کنکاشه، در مقام چالشه، میره پیدا میکنه میاره. این میشه حکمت. فهمود اگه کسی به حکمت برسه لذتش معدوم نمیشه، خوابش هم لذته، بیداریش هم لذته، تو عروسی هم نشسته لذته، تو عزا هم لذته، تو قبرستون هم لذته، پای فیلم هم لذته، پای فوتبال هم لذته. یه چیز دیگه میفهم، اصلا یه چیز دیگه هست، اصلا توپ نمیبینه اینجا، یه چیز دیگه از فوتبال داره میبینه. این مثلا آی دوربینه نشون میده، خب آی دوربینی خود داره حرف میزنه با ما، میگه ببین این عاشق دوربینه، دوربینو ول میکنه، این عاشق دیده شدنه، این میشه مجنون. مجنون هم اینه دیگه، لیلی و مجنون. خب بعد سوال تو چی کاری با من چند چندی؟ این میشه آقای دوربین نگاه میکنه زار زار گریه میکنه، بقیه نگاه میکنه میخنده، این بنده خدا یه فهم میشه میره اینجا دوربین اونجا دوربین، داره با تو حرف میزنه. خدا داره بهت میگه که این برای اینکه تو تلویزیون ببیننش این همه راه میکوبه میره نماز جمعه راه پیمایی، تو برای اینکه من ببینمه چیکار کردی؟ دو جا خودتو من نشون دادی؟ سحر پا میشه خودتو من نشون بدی؟ آقا دوربینی سحر پا میشه راه میفته میره نماز جمعه نفر اول بشینه نشونش بدن، خودی نشون بده، تو چیکار میکنی با من؟ میشه زار زار گریه میکنه. حکمت وقتی تو وجود آدم میاد قوغا میکنه، اصلا میبینی اینا باید جمعش کنی. اصلا مطالعات بزرگان به این مقامات که میرسن اصلا کتاب مطالعه رو تعطیل میکنه، مطالعه مزاحمشونه، نه درس میدن نه درس میگن نه مطالعه میکنن، خالی فقط نشسته تک و تنها غرق. علامه طباطبایی روز آخر بهشون میگفتن ساکت بود، میگفتن شما الان چه حالی هستی؟ شما در مقام تکلم هستن، دارم با یکی دیگه حرف میزنم، میشنوم، با هم گفتگو می‌کنم در مقام نجوایی، تو میای مزاحم میشی. من عاشق ذبی الله قوچانی که حرم مدفونه، این صحیفه سجادی مال این حاله، این آقایی که تو این رساله حقوق اینو میگه ازش صحیفه سجادی در میاد، اون مناجات و حرف زدن رفیق فابریک خداست. من عاشق ذبی الله قوچانی نشسته بود که حرم قطعه 144 زیر زمین زیرزمین صحن آزادی، طرف وارد شده بود در زد اومده بود تو، گفت ای آقا ببخشید تنها بودید مزاحم شدم. ایشون گفت نه عزیزم، شما که وارد شدید تنها شدم، تنها نبود تنها شدم. مثلا با یکی دیگه حرف میزنه، گفتگو میکنه، سر میکنه. برید بالا صدر چی میگه. میفرماید که الحکم و ریاض و نبلا، این کلمات امیرالمومنین، حکمت ها باغ های آدم های فهمیده و باهوشه. حکمت چی داری؟ دین اومده برای اینکه ما حکیم بشیم، آدم بشیم، عالی بشیم. آقا سریال طنز؟ خب حکمتش چیه؟ حالا چی شدش کام خواب بکنیم؟ نمیشه حکیمان خندون، نمیشه حکیمان خندید، تمام نمیشه؟ نمیشه هم دو ساعت بخندیم هم فکرمون عوض بشه، هم قلبمون سیراب بشه، هم احساس رشد بکنیم، احساس شکوفایی بکنیم. خب میخندیم آتش خواهد کچی حالا مثلا این اونجا پاش گیر کرد افتاد، یکی مثلا فلان کلمه رو مثلا این شکلی میگن، به فلانی متلک انداخت، فلان شوخی رکیکی که بین ما رایجه یه جوری تو دیالوگ چپوندنش که هیچ کسا نمیفهمش که هم به روش نمیتونه بیاره، که من نمیخوام اشاره بکنم، میگیرم من این وقتی گوش میدم میگیرم کجاش ها؟
بچه باباشو
میگیره میزنم که اونا که دیگه هیچی، اونا که دیگه واضحه. فلان تیکه سیاسی رو مثلا کجای کار گذاشته، فلان تیکه غیر اخلاقی رو کجای کار گذاشته. این میشه مثلا اسباب خنده ما، کدومش حکیمان است؟ مسئله اینه که تو برای من ارزش قائل نیستی، تو همونی برای خودت ارزش قائل نیستی، بعد برای من ارزش قائل نیستی، من بچه ببیشتم سریال تو نگاه کنم. این اصل مسئله اینه، خیلی سوال مهمی است. آقا غیر از اینه؟ بله اگه دنبال سرگرمی که خب هیچی، من آیاتش هم آوردم براتون دمونده، اینه که دنبال بازی هن و سرگرمی هن و اینا. میفهمد که سوره مبارکه مدثر به جهنمی ها میگه ما سلککم فی سقر، و چه افتادین تو جهنم؟ اولا میگن که لم نکن من المصلین، اهل نماز نبود. دو لم نکن نطعم المسکین، اهل اطعام مسکین نبودیم. سه کنا نخود و مل خواهدیم، سرمون گرم دنبال بازی سرگرمی بودیم. و کنا نکرد و بیامدیم، یا باز شروع که این روزو تکذیب میکرد. سوره مبارکه معارج آیه 42، فذرهم یخودو و یلعبو حتی یلاقو یومهم الذی یوعدون. نه ولش کن بازیشون رو کنیم، بازی سرشون گرم باشه، ولش کنیم اصلا ما اینو باید کار ندارم. آیه قرآن ها سوره مبارکه طور آیه 11 و 12، فویل یومئذ للمکذبین، مکذبین کیان؟ الذین هم فی خوض یلعبون، تو بازی سرگرمی. میگه که جناب ملا سر را حالا نکاتی در مورد موسیقی داره، در مورد اقسام هنر داره که اگه کسی دوست داشت اینها رو مطالعه کنه. در مورد موسیقی خیلی نکات خوبی داره. من فروع الموسیقی اتخاذ الالات العجیبه لحصول نغمات المبتهجه. یکی از اقسام موسیقی اینه که ابزار مختلفی که شگفت انگیزه استفاده بشه برای به دست آوردن نغمه های مسرت بخش نفس، قوای نفس رو تهییج بکنه، انگیزه هاشو بالا ببره. کل ارغنون و ما یشاب یشبهو، ارغنون ارگانون همون ارگ احتمالا باید بشه. بعد در مورد موسیقی نکاتی داره که در حاشیهش بر الهیات شفا و اینا گفته. در مثلا ما بعضی بزرگانم در موسیقی اثر عرفانی داشتن، مرحوم استاد محمد حسن الهی برادر علامه ایشون در موسیقی اثر داشت که گفت ترسیدم که ازش سوء استفاده بشه تو آب انداختم. چون اصلا در مورد موسیقی خیلی حرف زده، ما بحث مشکل موسیقی نیست، مشکل حکمت و سرگرمی. اصل مسئله اینه، این مسئله ما اینه، تو دنبال چی؟ موسیقی برای چی؟ برای که سر گرم باشه. تو اگه حکمت داشتی که سر 24 ساعته گرم بود. اگه موسیقی که حکمت بهت میده، حکیمت میکنه، عمق بهت میده، از سطح درت میاره، گوش بده. که عمدتا این شکلی نیست موسیقی ها. اگه موسیقی که سطحیت میکنه، نه موسیقی، اگه سخنرانیه که سطحیت میکنه گوش نده. درس اخلاقی که سطحیت میکنه گوش نده، درس اخلاق بکن که حکیمت کنه، عمیقت کنه. کتابی که سطحیت میکنه نخون. گویی آدم فاضل و ملایی هم از صحبت میکنه داری سطحی، همه مسائل سطحی. یه عزیزی به من فایلای رو داد، خیلی هم اصرار داشت که اینا رو گوش بده. ما حالا تو این بی وقتی و مشکلات این شکلی خیلی اصرار کردی اصلا قوقاس این فلان. تو ماشین چند روز گوش دادم، دو سه تا دیدم نقد آبکی من به خدا کرد به شدت سطحی. مطالب خوب بود، یعنی آیت الله خوب جمع کرده بود، دیدم خیلی آدم سطحیه. تصمیم جدی گرفتم ابدا ازشون چی گوش ندم. این آدم سطحی میکنه، خیلی خطرناکه. بس عمیق و سطحی بودنه. علامه طباطبایی آدم دیوانه میکنه چون عمیقه، منصبرا عمیقه، عمق میده بهت. از یه واقعه بی ربط بی خاصیت الکی از تو دلش چیزایی میکشه بیرون تحویلت میده، میگه این همه حرف داشی ماجرا رو. بله بعضی هم صد تا حرف سنگی مواجه میشن، میخواست بگه که این یعنی فلان است، بعد اصلا این همه عمق پشتش بگه چی شد تو نفهمیدی. در مورد شعر ملا صدرا همینو میگه که آقا چرا وقتمون این شکلی؟ من سواله برام واقعا، من تازه حرفم شروع شد از اینجا، تازه 45 دقیقه اینجا شروع میشه، چرا این چیزی اینجا؟
محمدی گفتن 50
اه خب این پنج دقیقه خودش خیلی میگه که در مورد شعر نکاتی رو میگه ملا صدرا. میگه اونی که از شعر مذمومه، شعر به عنوان یک نمادی از هنر، تخیلات دروغینیه که سبب رغبت یا ترس میشن، مبالغه های تحریک کننده افراد بدون ملاحظه راستی و حقیقت به سوی اقدام. این حرفا ملا صدراست، تحریکت میکنه ولی حقیقتی نیست. یکی از اقوام نزدیک ما دیوان شعر گفته بود، چاپ شده بود، بعد بهش گفتم که خب نه هی گفتی که مثلا من عاشقتم دوستم ببینم ات فلان، این مخاطبش کیه؟ ما بچه بودیم موقع، من اواسط دهه 70 ما بچگی خودم گفتم این مخاطبش کیه. بعد این خانم بود، فکر کنم که مثلا برای پسر همسایه گفته، واقعا نه پسر رو به روی. بعد گفتم مثلا منظور فلانیه، گفت نه. گفتم خب مثلا خب تو این ساختمون که غیر از این پسر نداری، خب کیه؟ منم ندیدم مثلا کسی مثلا پسری مثلی دور و بر. گفت مگه شعر باید مخاطب داشته باشه؟ همینجوری گفتم. خیلی عجیبه، یکی از یعنی من زندگیم از اونجا شروع شد، وارد وادی شدم که چطور میتونه آدم مثلا با یک کسی زندگی بکنه، بعد قرون صدقش بری میخوای زلفش شونه بزنی اینا، و طرف اصلا وجود نداره، یعنی تو خیالات سر میکنه. این همون شعر حرامه، حتما باید مطالب پرن توش باشه. خیالات قوه یه سطحیت میکنه تو خیالات، انما فی کل وادن یهیمون، تو وادی خیال میری سر میکنه برای خودت، بی حساب کتاب، هیچ تقیدی به حقیقت نداری، این همه حقیقت جلو چشته. میگه آقا ظلم، بابا این همه ظلم داری میبینی، شاعر هنرمند اونی که این ظلم رو میاد تصویر میکشه، احساساتو تحریک میکنه برای مبارزه با ظالم، و انتصر من بعد ما ظلمو، اینو سلبریتیه به حقه، اینو هنرمنده بهرمند از حقیقته، این همه موارد برای حقیقت هست. آقا من میگم این همه ما سوژه داریم، بعد آقا چرا یه سریال ساخته میشه بدون سوژه؟ من مشکلم اینه، نه که سوژه زد باشه که اصلا مدی زیرا به چهار تا چیزو بزنی، اصلا خب برای چی تو سوژه نداری؟ آخه این همه سوژه، این همه ما واقعی داریم برای گزارش، برای حرف، برای حرف زدن، این همه ماجرا خیلی عجیبه واقعا. شعری که عبارت از سخنان دربر دارنده اهداف درست و استوار در قالب الفاظ منظوم بدون بزرگ نمایی نسبت به اونی که در واقع هست، بدون آمیختن آنها با تخیلات باطل زیانبار نیست. نزد حکمای پیشین شعر صرف سخنان تخیلی بود که فقط تخیل محض به بار می آورد، لازم نبود حتما وزن و قافیه داشته باشه، با همون معنا هومر از جمله شعرا شمرده می شد. که حالا این از جناب ملا صدراست در تفسیر ایشون جلد 5 صفحه 284. بعد در مورد اصل شعر نکاتی رو جناب ملا صدرا می فهمند که حالا وقت نیست. میگه که به عقیده صدر متعلهین علت مذمت شعرا در برخی از آیات قرآنی که همین آیاتی که خوندیم در مورد شعرا که آیات آخر سوره شعرا، به سبب ویژگی های زیبایی شناختی اشعار نیست. یعنی نه که خدا با زیبایی مشکل داشته، چرا خوشگل میگن خب اها نه من خوشگل خوشم میگم زشتی داری، این نیست، چرا که به نظر ایشان وزن و قافیه از جمله برتری ها و فضایل کلامی است، بلکه به خاطر پرداختن شاعران مقارن عصر بعثت به امور پست و بی ارزش، استفاده از شعر برای حجو و استهزا، برای لهو، برای لغو. قرآن به خاطر اینه که دم شعر رو بد میگه، با این هنر مشکل داره، با این جنس شنیدنی ها مشکل داره، بهت میگه حواس جمع کن اینا رو گوش ندی، حیفی تو برای اینا. آخه اکثر این موسیقی ها رو آدم گوش میده، بابا موسیقی دان درستش اینا رو گوش نمیده، خیلی عجیبه. طرف آهنگساز اون گفت اکثر اینا که ساخته میشه، من چیزه به شما بگم، اطلاعاتی که من دارم بعضیش عجیب غریب دیوونه کرده منو، یکی از این فیلمسازای من میگفتش که من شاید در هفته یا در ماه 20 دقیقه تلویزیون نگاه کنم. گفتم برای چی؟ میگفت برای اینکه اینا باعث میشه که من هنرم سطحی میشه. تلویزیون دیدن خلاقیت و هوش رسانه‌ای، هوش بصری منو میاره پایین. اون که کارش فیلمسازی نگاه نمیکنه، آهنگساز میگه من آهنگو گوش نمیدم، آسیب میزنه به هوش موسیقیایی من، هوش موسیقیاییمو میاره پایین. بعد من که اینا رو میگم، میگه تا تهجرت خدای من کدوم دیوار برام بکار کجا خودم برد کنم بکشم، درده واقعا، دوستان خودم خفه کنم، خدا یه کرونا بفرست من همجا بمیرم، واقعا جوش میارم. اونی که براش موسیقی به خود موسیقی ارزش داره اینا رو گوش نمیده. اگه تو برات ابدیت ارزش داره، تو چی میخوای چیکار کنی؟ اون اصلا ابدیت براش مهم نیست، موسیقی براش مهمه. خیلی درد واقعا. اون واسه کار حرفه‌ای مهمه. میگه دیدم مثل که فوتبالیست بشه، هرچی فوتبال تو محلات مثلا کی داره فوتبال بازی میکنه گل کوچیک نهار بشه نگاه کنه، حتما آسیب میزنه به اون مایه فوتبالی او. فقط به فوتبال درجه یک نگاه کنه، چهار تا فوتبالیست رو فقط بررسی کنه، با نگاه آموزشی تقلیدی الگوبرداری هر فوتبالی نگاه کنه، معلومه که هدر میره، خیلی هرز میره. گوشت این شکلیه، گوش هرز میشه. گوش که هرز میشه بعد چی هرز میشه؟ دل هرز میشه. دل که هرز میشه ابدیتت نابود میشه، شخصیتت خراب میشه. چرا این حرفا نیست جایی ها؟ هست نه؟ فهمیده موسیقی موسیقی میشه؟ این ببینید حرام است بالاخره. این موجب تحریک نمیدونم نسبت به چیچی میشود. خب همون تحریک نسبت به چیچی رو برای چی گفتن بده؟ که سطحت میاد پایین، خیال باف میشی، توهمی میشی، خیالی میشی. و خیلی مطالب دیگه که اینجا جناب مولا صدرا در مورد موسیقی اینا دارن. و یه بار دیگه معرفی کنم کتاب زیبایی شناسی در آثار ابن سینا، شیخ اشراق و صدر المتعلهین. درست شد؟ مولا صدرا کتاب خیلی خوب و قابل استفاده. من بخشی از مولا صدرشو خوندم، یه تیکه‌ای هم از اولش خوندم. کتاب خیلی خوب. بعد عالم خیال رو مفصل، فلسفه خیال رو از صفحه 208 که منشأ هنره. میخوام حالا دیگه اینم یه دو کلمه ازش بخونم، چون یه مطلب دیگه میخواستم بخونم. فقط یه اشاره بکنم تا برای شب 11 شعبانمون از این کتاب مطالعه کنم، بعد با هم گفتگو کنیم. یه کتابی از استاد اصغر طاهرزاده، اسم کتاب کلن 40 صفحه است تقریبا، قهقهه و جهالت، تبسم و حکمت، به عنوان کتاب. حالا اگه رفقا ما بتونن پی دی افش، چون پی دی افش آزاده تو اینترنت هست، اگه پی دی افش بتونن الان بذارن که بهتره، از اون مطالعه کنن. خصوصا یه بخشش جایگاه وسایل سرگرمی. 5 دقیقه وقت داریم، 5 دقیقه بخونم. آها نظر مثبتتون چیه؟ می‌خواستم مولا صدرا بخونم در مورد منشأ هنر. هی فهم میاد. ببینم 5 دقیقه بزنین چند کلمه اینجا بگم که دیگه نره برای شب 11، چون پس کلی اونجا حرف اون ورده. میگه که فرهنگ غرب از روزی که دین رو کنار گذاشت دیگه ارزشی برای فراغت‌هاش قائل نبود. دین برای فراغتت خیلی ارزش قائل. میگه تو از فراغتات ابدیت در میاد. چرا می‌سوزونی؟ رضا شروع کرد با انواع وسایل سرگرمی فراغت‌های انسان‌ها رو نابود کنه. بستر پیدایی سینما و تلویزیون فرهنگی که اونطوری که باید و شاید ارزش اوقات فراغت رو نمی‌دونست. هرچند میشه از طریق سینما و تلویزیون حرفای جدی هم زد، ولی از بین بردن اوقات فراغت به راحتی تو اون بستر عملی خواهد شد، اونقدر که وسیله به بتالت کشیدن فرصت هاست، وسیله صعود انسان ها نیست یا نمیتونه باشه. وقتی متوجه باشیم انسان های موحدانه که قدر و ارزش فرصت ها رو میشناسن، اونو بستر ارتباط با حقایق عالم وجود قرار میدن، حقیقت متوجه میشیم چرا سینما و تلویزیون عامل ضایع کردن فرصت هاست. فرهنگ و بستر وقت کشی با بیدینی شروع میشه، با دینداری از بین میره. هر اندازه انسان ها متوجه حقایق غیبی بشن، تو مسیر شناخت و ارتباط با اون حقایق جدیت بیشتر به خرج میدن، لذا امکان به بتالت گذراندن اون برای خودشون نمیاد. اینا اکثرش از هم کمپانی هایی که دارن یه پول در میارن از سر کار گذاشتن من و شما. تو اگه حکیم بشی دیگه نون نمیخوره که، نونش در اثر سر کار گذاشتن و بتالت توئه. میگه بیا سرتو گرم کن، و تو بهش میگی من خودم سرم گرم هست. میگه خب اصلا کجا نون میخوره؟ من با سریال فیلم سینمایی فلان اینا، من 400 قسمت داشتم سریال ساختم. خب تهش چی میخوای بگی؟ ته نداره که، هر قسمت میخوام سرتو گرم کنم. نه تهشو بگو، مثلا میخوام بگم دزدی نکن. برو بابا دیوونه، دزدی نکن، ببین من دارم کجا سیر میکنم، دزدی بیا بیا ببرمت بگم عالم چه خبره، 400 قسمت بشن نگاه کنم که تشمه هم میگه دزدی نکن، خودت خلی منو چرا خل فرض میکنی، تو پول در میره سر کار گذاشتن من. اینا فرهنگ نشده بین ما این حرفا، اینا منکره ها، منکر شده بد حرف زدن، شوخی جنسی، آرایش غلیظ، رقص، فوش ناموسی، اینا منکره، عرق خوری، داره که اینا همه رو حرام کردن به خاطر یه چیزای بالاتر از اینا، پشت اینا اونا رو نسبت بهش حساسیت نداره. بلدین هم ان لغوه معارضون، شما جوش نزن من تمومش میکنم، احساس کنم داری به خود میپیچی، خدا خیرت بده. میگه که تا دل رو به وسایلی بسپارن که بیشتر برای کسایی مفیده که بخوان به هر نحوی عمرشون بگذرن. مطایبه و شاد بودن، شاد کردن غیر از بذله‌گویی یا دلقک بازی هاست. یه بحث خیلی قشنگیشون نمیده دلقک بازی داره تو این کتاب. نباید به بهانه مطایبه و مدائبه زندگی مردم بر سر خنداندن‌های افراطی نابود کرد. اگر از فرصت‌ها، افق‌های بزرگی جهت زندگی به دست نیاریم، عملاً زندگی رو گم می‌کنیم. در اون صورت از بذله‌گویی‌ها احساس خسارت نمی‌کنیم. بعد در مورد ارزش خطر بی‌ارزشی سخنان حکیمانه مطلب خیلی خوبی دارن که دیگه احتمالاً وقت نمیشه، شما دیگه اذیت می‌شید و عمرم منتظرن و نخونم؟ بخونم؟ واقعاً؟ جامعه‌ای که تحت تاثیر تماشا می‌کنم که سری بعد این کتاب کار نشوش. جامعه‌ای که تحت تاثیر انواع شوخی و دلقک بازی و برنامه‌های سرگرم کننده قرار گرفت دیگه برای حرفای جدی و سرنوشت‌ساز ارزشی قائل نیست. چون جامعه‌ای نیست که نسبت به سخن حکیمان گوش شنوایی براش مونده باشه، چون دلقک‌ها فضا را آنچنان آلوده به بی‌محتوایی نمودن که زمینه تفکر از بین رفته، در بی‌محتوایی همه چیز به مسخره گرفته میشه. تو چه این جامعه سخن دین که جدی‌ترین سخن مورد توجه قرار نمیگیره، اصلا چرا دین مردون دین گریز میشن؟ فلسفه دین گریزی چیه؟ میگه آخونده بدن من فلان بلد صرف بزن. اصل ماجرا دین گریزی اینه که شما فرهنگ سرگرمی رو باب کردید، بعد دیندار نمیتونه، چون فضای من فضای حرف زدن از حقیقته، میگه یه جور بگو سرم گرم بشه، من نمیتونم سرتو گرم کنم، نمیتونم با حقایق سرتو گرم کنم، مثل شما میخواید مثلا مادر بشی، میگه خب زاییدن که سرگرمی نداری که، درد داری، مشکلات داری، نه بچه داری، یه جور باشه سرگرمی، برو عروسک بشه آن خوبه. بچه داری حقیقت این سختی داره. جایتونه تو هم جلسات افکار امید هم پول اگه یادتون بشه صحبت کردم، پول وقتی باید زندگی میکنی سرگرمی، ولی بچه آدمیزاد وقتی میاری دردسر داره، حقیقت دردسر داره، حقیقت یه جوری که تو خود رو باش تطبیق بدی، سرگرمی یه جوری که او خودش رو با تو تطبیق میده، گونه شیرین تره معلوم سرگرمی. وقتی با پای سرگرمی باز شد اون وقت اینا دیگه تو سیاست گذاری اون فرد رسانه یه مدیر رسانه ما که نیست، چون آخون دیگه باید داد بزنه نگفته، اون فقط بهش گفته ببین حلال حروم حرام نامحرم رعایت کن بقیش اوکی، میگم جاجا من رعایت کردم. یه آدم مشنگی به یه مشنگتری دستور رسانه‌ای داده که تو فقط همین هم خیلی لباشون نزدیک نشه اوکی، نمیگی دیگه بابا خط قرمز دین لبای لامصب ساب مرده نیست، اون فضای سرگرمی و لهوه، این خط قرمزشه. میگه دو ساعت حرف زدی خب که چی؟ بخونین این کتابو. تو فرهنگ مضحکه همه در خیالات زندگی میکنن. فرهنگ مضحکه حکم یک مهاجم داره که تفکر از جامعه میگیره. کسایی که اهل مضحکه و جوک شدن تمام هم غم‌های زیاد هم افکار سطحی دارن، لذا برای فرار از غم‌های مضحکه دیگه دست میزنن، بعد با غم‌های بیشتر روبرو میشن، در نتیجه مضحکه بیشتر نیاز پیدا میکنن، به دین شک به زندگی خود آتیش میزنن. ادخال سرور در مؤمنین خوبه، ولی ادخال سرور کجا و غفلت و سرگرم کردن مؤمنین کجا، مؤمنو خوشحال کردن کجا، مؤمنو در هوس انداختن و آلوده کردن کجا؟ ادخال سرور فهم میکنه با مؤمنو سرگرم کردن، ما سرگرم کردن مؤمن ثواب نداره بلکه حرام هم شاید بشه. ادخال سرور یعنی مشکل او رو حل کنی، غمی ازش برداری، گره ای رو ازش باز کنی. این نکته است خیلی تو اینجا حرف، خدا انشالله کمک اون بکنه این مطالب رو با عمق جان. شنبه میشه انشالله، پس این جلسه ما همین ساعت 9 شنبه جلسه چهارمش رو به لطف خدا خواهیم داشت. یک کمی بیشتر در مورد گوش و مسائل مربوط به گوش انشالله صحبت خواهیم کرد. خدا با آبروی امام سجاد علیه السلام ما رو اهل حکمت قرار بده، ما رو اهل عمق، اهل تحلیل، اهل فکر، اهل نگاه عمیق به عالم قرار بده. در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل